بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه و شریف هست، بعد از ذکر طبقات خلق و تفصیل آدم های زر، بزرگوار علی الله مقامه فرمود که در عالم زلال یعنی عالم مثال و در این عالم زر یعنی عالم دنیا، خدای متعال در باطن مسجد الحرام در نزد رکن عراقی عهد گرفت از بنی آدم به ارکان ایمان و فرمود که در هر مقامی دعوت کننده از خدا محمد آل محمد حسن علیه السلام و اول اجابت کننده این دعوت هم ظهور اون بزرگواران هستن صلوات الله علیهم در اون آدم، من المنادی و من المجیب. لحاظا از شدت اجابت این بزرگواران نور عالم زر را فرا گرفت، وقت ظهر شد، وقت ظهور آفتاب ولایت محمد آل محمد علیهم السلام و کفار و منافقین از این شدت اجابت و شدت نورانیت و فضل و کرمی که خدا به این بزرگواران عطا کرده حسد بردن و فرمود که اهل کفر و نفاق دعوت خدا را اجابت نکردن، ظلمت اونها عرصه عالم زر را فرا گرفت، وقت شب شد و ظلمت آدم را فرا گرفت. فرمود در حکمت الهی واجب بود که کفار و منافقین کفرشون را و نفاقشون را بروز بدن وقت وقت شب باشه، و از طرفی واجب بود که در این وقت شب حجت خدا بر خلق تمام باشه. پس هم باید اونها کفرشون را بروز می دادن، هم حجت الهی تمام باشه. و چون این امر یک امر کلی بود و متصدی امر کلی باید شخص کلی باشه، هر فعلی از فاعل خودش سر می زنه. چون امر و فعل فعل کلی بود، متصدی این امر باید شخص کلی باشه و شخص کلی در ملک خدا منحصر هست به محمد و آل محمد علیه السلام. پس لحاظا دعوت کننده از خدا در میان این بزرگواران که رسول الله باشه صلی الله علیه و آله، دعوت کرد از این بزرگواران که متصدی این امر کلی بشن در ظلمت آدم زر، در ظلمت این آدم که حجت خدا را به طور مظلومیت و مقهوریت در این عالم اقامه کنند. بنابر مصلحت هایی که اشاره فرمود و در مواعظ مبارکه اشاره می فرماد، متصدی این امر سید الشهدا شد صلوات الله و سلامه علیه و فرمود که حضرت عرض کرد به دعوت کننده از خدا که رسول الله باشه صلی الله علیه و آله که جانم را، سرم را، اصحابم را، فرزندانم را و عیالم را در این راه فدا می کنم در سبیل هدایت و سبیل نجات، که سبیل شیعه باشه، به قسمی که این امر فراموش شدنی نشه و نباشه و تا ابد الدهر جریان و سریان داشته باشه. پس لحاظا امر عاشورا و امر کربلا اشاره فرمود امری نیست که در گذر تاریخ و گذر زمان محو بشه و حل بشه، نه تنها در گذر زمان و در گذر تاریخ، بلکه تا ابد الدهر عاشورا و کربلا سر خدوده، اشهد ان دمک سکن فی الخل، یعنی به واسطه عاشورا کفار و منافقین ابد و دهر معذب میشن و به واسطه عاشورا اهل ایمان ابد و دهر منعم میشن. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که به واسطه جانفشانی سید و شهدا صلوات الله علیه، خدای متعال بزرگوار را به فضائلی و خصایصی مشرف فرمود و مخصوص فرمود که احدی از عالمین همچو خصایصی را مختص نیست مگر بزرگوار صلوات الله و سلام علیه، که در احادیث اهل بیت علیهم السلام در گوشه گوشه احادیث به این خصایص اشاره شده، از جمله در شرافت حسب و نسب که در عالم احد الناسی حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، حتی امیرالمومنین صلوات الله علیه، یک همچو حسب و نسبی که سید و شهدا صلوات الله علیه دارن نداره. فرمود که یک همچو جدی، یک همچو پدر بزرگواری، یک همچو برادر بزرگواری، یک همچو مادر بزرگواری و یک همچو فرزندانی ائمه طاهرین علیهم السلام. فرمود هر کدوم از این ائمه طاهرین در فخر عالمی را بسه، یعنی اگر یک نفری فرزندی داشته باشه مثل صاحب الامر صلوات الله علیه، در فخر این شخص کفایت میکنه بر تمام اهل عالم. پس ائمه علیهم السلام مثل حضرت رضایی را، مثل جواد الائمه را، مثل امام عسکری را، مثل این بزرگواران را شخصی پدر باشه. تمام این فضائل، تمام این شرافتها و این خصائص منحصر شد به سید و شهدا صلوات الله علیه. پس یک حسب و نسب بی نظیره. علتش را هم بزرگوار اشاره فرمود، در مواعظ مبارکه هم می فرمان که دو حس داره این خصوصیات و این شرافت های سید و شهدا علیه السلام. حیث اولش این هست که بنابر حکمت الهی هر کس کار خیری انجام بده، احسانی بکنه، اقلش باید 10 برابر جزا ببینه. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. در کتاب مبارک فطرت و سلیمه حکمتش را خواندیم. چون هر شیئی در ملک خدا از 10 قبضه خلق شده، مرکب از 10 قبضه هست، از فؤاد تا جسمش که 8 قبضه باشه و آیت احدیت و آیت واحدیت که 10 قبضه میشن. پس هر شیئی که من جاء بالحسنه، که حسنه از این شیء صادر بشه، که انه از 10 قبضه این شیء این حسنه صادر شده، پس باید این را به 10 برابر جزا داد. این در حکمت الهی ثابت شده است. غیر از این کسی که در راه خدا صبر کنه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، دیگه این اجر صبر 10 برابر نیست، به غیر حساب، به غیر احساس است. لذا در اون فرمایشی که امام زمان صلوات الله علیه فرمود به مرحوم بحرالعلوم، در اون مثالی که اگر سلطانی در بیابانی گرفتار شده باشه بی آب و غذا و درویشی در اون بیابان قوت لایموتی داشته باشه و به این درویش بده غذای خودش را و آب خودش را، جزایی که این سلطان باید نسبت به این درویش، احسانی که در قبال این احسان درویش سلطان باید ادا بکنه، اگر تمام مملکت خودش را هم به این درویش بده کمه، برابری نمی کنه. پس خدا باید چقدر احسان کنه به سید و شهدا علیه السلام، چقدر اجر بده که در حکمت الهی مکافات عمل سید و شهدا علیه السلام بشه. اشاره فرمود خانه‌ای که منسوب به خداست، بیت الله الحرام، فضیلت خانه خدا نسبت به فضیلت خانه حسین کربلا اصلا قابل احسان است. می‌فرماد اگر سوزنی را در یک اقیانوسی در یک آب دریای محیطی فرو ببرند، نمی که بر این سوزن بمانه، مثل فضیلت مکه است به کربلا، فضیلتی که این نم بر سوزن داره به این دریای محیط. خانه‌ای که منسوب به خداست، مسجد الحرام، نسبت به خانه‌ای که منسوب به حسین صلوات الله علیه، کربلای معلا. پس چقدر خدا حسین علیه السلام را مخصوصش فرموده و مختصش فرموده به شرافتها. از جمله تربت مقدسه حضرت هست که اشاره فرمود که باز این تربت مقدسه هم دو حیث داره، یک حیث اکل داره و یک حیث حمل داره. فرمود اگر انسان متاعی داره که میترسه از این متاع که دز بزنه یا آسیبی به این متاع وارد بشه، همینقدر این را منظم به تربت مقدسه کنه، هم این تربت مقدسه را با این متاع هم بکنه، خیالش راحت باشه و آسوده. پس یک حیث هم داره، یک حیث عقل. هم با این متاع بکنه تربت مقدسه را، در امن الهیه. و اگر انسان دچار بیماری و مرضهای باطنی و ظاهری باشه، مرضهای جسمی و مرضهای روحی مثل وسواس، مثل حسادت، مثل سایر مرضهای روحی و مرضهای جسمی، بخواد این امراضش را مداوا کنه، فرمود تربت مقدسه اسم شفای خداست، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اون حدیث را هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله خواندیم که به ابن عباس فرمود ان الشفاء فی تربته، خدا شفا را در تربت سید الشهدا علیه السلام قرار داده. تا به اینجای از مطالب را خواندیم، رسیدیم به سایر شرافتها. ثم انه تعالی جعل جمیع الایام التي ظهر فيه سر من الاسرار الربوبیه و لیلتا کذالک منصوبتا الیه علیه السلام لا غیره من الائمه. می فرماد که خدای تعالی قرار داد جمیع ایامی را که ظاهر شد در اون ایام سری از اسرار ربوبیت، یا شبی را که ظاهر شده در این شب سری از اسرار ربوبیت خدا، این شب را و این روز را خدای متعال منصوب فرمود به سید الشهدا علیه السلام، نه غیر سید الشهدا. و لذا استحب فیها زیارته علیه السلام. می فرماد در اون شب و روز تفضیل داده شده مستحب هست زیارت سید الشهدا علیه السلام. که لیال القدر و لیلت نصف من شعبان و اول لیلت من شهر رمضان و آخره و لیال العید و لیلت عرفه و یومها و ایام العید و ایام اول رجب و غیرها من الایام. هر یومی که یوم الله، هر روزی که در اون روز به قول مولای کریم علی الله مقامه باید به سلام خدا رفت، باید به تبریک و عید دیدنی خدا رفت، در اون روز که باید به بارگاه خدا رفت، باید به بارگاه حسین علیه السلام رفت. پس هر روزی و هر شبی را که شرافتی داشت، سری از اسرار ربوبیت در اون ظاهر شده بود، مستحب شد زیارت سید الشهدا علیه السلام. زایدن عن الایام المنسوبت الی علیه السلام که یوم عاشورا و یوم اربعین و غیرها. می فرماد غیر از اون ایامی که منسوب هست به خود حضرت امام حسین علیه السلام، به قول مولای کریم علی الله مقامه در شبهای قدر امیر المؤمنین به شهادت رسیده، مستحب هست زیارت سید الشهدا علیه السلام. در نیمه شعبان امام زمان صلوات الله علیه متولد شده، مستحب هست زیارت امام حسین علیه السلام. پس هر روز و شب فضیلت داری را که باید به سلام خدا رفت، خدای متعال قرار داد که به سلام سید الشهدا علیه السلام برن، یعنی جلوه فرمود و ظهور فرمود در اون روز در وجود مبارک حسین علیه السلام. میفرماد غیر از ایامی که منصوب هست به خود این بزرگوار و فی هذه الاوقات کلها یزار الحسین علیه السلام لبیان انه من و الی، میفرماد در تمام این اوقات باید زیارت کرد سید الشهدا علیه السلام را، اشعار به این معنا، بیان کردن به این حقیقت که اینها، که این سر ربوبیت، که این ظهور الهی از حسین علیه السلام و به سوی حسین علیه السلام. چون در شب عالم، در ظلمت شب عالم، اون نفس مقدسی که نور خدا را واضح کرد و هویدا کرد و حجت الهی را اقامه کرد، سید الشهدا علیه السلام بود. والحاصل انه تعالی خصه به نفسه لتحمل هذه المصیبت العظمى و داهیت الکبرا و جعل له ما جعل لنفسه و حتم على نفسه اجابت الدعا عند اللواذ به علیه السلام. البته می فرماد حاصل کلام ما این هست که خدای متعال مخصوص کرد حسین علیه السلام را به نفس خودش، خصه به نفسه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. چرا؟ لتحمل هذه المصیبت العظمى، به واسطه صبر حسین علیه السلام و داهیت الکبرا. ولد که هذا یصاب به مصیبت تسخر عند هل مصائب، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. مصیبت حسین علیه السلام اصلا نمونه نداره، اصلا شبیه نداره حتی در آسمان ها و زمین. پس صبر حسین علیه السلام شبیه نداره در آسمان ها و زمین. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. می فرماد که حتم علی نفسه، اجابت الدعا عند اللواذ به علیه السلام. البته خدای متعال حد کرده بر خودش که اجابت کنه دعا را در نزد پناه بردن به حسین علیه السلام. بس خداست، بس حسین علیه السلام، بس خداست. الحمدلله مکرر شنیدید اون طلبه‌ای که در زمان سید مرحوم علی الله مقامه در کربلای معلا در حرم مقدس حجره داشت و داستان اون سنی را که داشتن از حرم خارج میکردن. بس حسین علیه السلام بس خداست. و هو ما ورد من الاجاب من ان الاجابه تحت قبته و هی قبته الخضوع والخشوع والتذلل والانكسار لله سبحانه فانه اصله وين فان اصله وينبوعه الحسین علیه السلام. میفرماد وارد شده در احادیث که خدای متعال اجابت دعا را در تحت قبه حسین علیه السلام قرار داده. و الحمدلله این حقیقت را هم بزرگان علی الله مقامهم تفسیر فرمودند که قبه حسین علیه السلام منحصر به همین قبه ظاهری، به همین گنبد ظاهری نیست. قبه حسین علیه السلام هی قبه الخضوع والخشوع والتذلل والانکسار. قبه خضوع و خشوع برای خدای تعالی. در هر جایی که خدای تعالی عبادت کرده بشه، ابا عبدالله این عبد، ابا عبودیت این عبد حسین علیه السلام، ابو عبدالله. ابو عبدالله یعنی چه؟ یعنی پدر هر خضوع کننده، پدر هر خشوع کننده. باز به مناسبت حدیثی هست، حدیث زیبایی هست که از ناحیه مقدسه امام علیه السلام خارج شده در دعای روز سوم شعبان. در انتهای این دعا امام علیه السلام میفرماد، اشاره به همین قبه خضوع و خشوع، میفرماد که کما وهبت الحسین لمحمد صلی الله علیه و آله جده. خدایا همونطوری که عطا فرمودی حسین علیه السلام را به جدش محمد صلی الله علیه و آله، به واسطه حسین علیه السلام رسول الله صاحب شفاعت شد، خدایا همون جوری که عطا فرمودی این بزرگوار را به رسول الله صلی الله علیه و آله و عاد فطرس به مهده و فطرس ملک به گهواره حسین پناه برد، عاد پناه برد فطرس ملک به گهواره حسین علیه السلام، فنحن عائدون به قبره من بعده، خدایا ما هم پناه میبریم به حسین علیه السلام، پناه میبریم به قبر حسین علیه السلام، نشهد و تربته و ننتظر عوبته، ما منتظر رجعت حسین علیه السلام. پس در هر جایی که هر پناه برندهی خواست به خدا پناه ببره که خدای متعال حد کرده باشه بر خودش اجابت دعا را، در تحت قبه حسین علیه السلام فطرس ملک پناه برد به قبه حسین علیه السلام، به گهواره حسین علیه السلام. فلا یستجاب دعا ابدا فی شرق الارض و غربها الا تحت قبته الشریفت المقدسه. می‌فرماد دعایی در مشرق و مغرب عالم مستجاب نمیشه مگر در تحت قبه مقدسه حسین علیه السلام. فرمود دعا را به همین دعای ظاهری، لفظ دعای ظاهری گمان نکنید، دعا یعنی هر حقیقتی که باید خدا مستجاب کنه میگن دعا. نماز خواندن یک نوع دعاست، روزه گرفتن یک نوع دعاست، عبادت ها یک نوع دعاست. خدای متعال توبه هر پیغمبری را که قبول کرد به برکت حسین علیه السلام، خدای متعال هر نماز و روزه ای را که نقصش را برطرف میکنه، هر دعایی که مستجاب میشه به برکت سید الشهدا علیه السلام. معنی شفاعت یعنی چه؟ شفاعت یعنی این که دو وجه، دو جهت داشته باشه، دو وجه، دو حس داشته باشه. یکی این که گناهان را برطرف کنه برای شخص، یکی این که اعمال ناقصش را کامل کنه. چه وقت شخص لیاقت بهشت خدا پیدا میکنه؟ وقتی دو حسش کامل بشه، یکی گناهاش برطرف بشه، یکی اعمال ناقصش پذیرفته بشه. شفاعت در تحت چه قبه واقع شده؟ در تحت قبه حسین علیه السلام. پس استجابت دعا در تحت قبه حسین علیه السلام. و ان کان عند قبر النبی صلی الله علیه و آله و سایر الائمه علیهم السلام. می‌فرماد اگرچه شخص دعا کننده در تحت قبه رسول الله دعا میکنه، در تحت قبه حضرت رضا صلوات الله علیه دعا میکنه، دعایی که در اینجا پذیرفته میشه ازش میپذیرن به برکت حسین علیه السلام. فطرس ملک به پیغمبر پناه برد، چطور توبش را قبول کردن؟ به برکت حسین علیه السلام. لأن الخضوع التام الظاهر فی الكائنات انما کان به علیه السلام خاصه. چون اون خضوع تامی که ظاهر شد در ملک خدا، خاصه این خضوع، مختص این خضوع، ظهور این خضوع به حسب اعلا، به طور اعلا در نزد سید الشهدا علیه السلام. حدیث جالبی است در کتاب مبارک فصل خطاب روایت می‌فرماد. می‌فرماد قبل از طوفان نوح تمام قبور ائمه علیهم السلام در یک جا جمع بود، یعنی همش کربلا بود. بعد از طوفان نوح به حکمت الهی، به مصالح الهی، برای اینکه اهل عالم بتوانند پناه ببرند به این قبور مقدس پراکنده شد. کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا. پس می‌فرماد در هر جا که هر دعایی پذیرفته میشه، هر جا هر صدایی را خدا میشنوه از هر صدا کننده ای، به برکت حسین علیه السلام. ولذا کان علیه السلام صاحب شفاعت الکبرا یوم القیامه. می‌فرماد برای همین هست که این بزرگوار صاحب شفاعت کبراست در روز قیامت. یعنی اصل شفاعت مال حسین علیه السلامه. در همین کتاب مبارک اسرار و شهاده می‌فرماد وقتی که جبرئیل علیه السلام آمد خبر ولادت سید الشهدا علیه السلام را به پیغمبر داد و پیغمبر به امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما اعلان فرمود، حضرت زهرا راضی نمی‌شدند. حضرت زهرا به شهادت حضرت راضی نمی‌شدند. یک سری هم دار اشاره فرمود، یعنی حضرت زهرا راضی نمی‌شدند که حسین علیه السلام از اون مقام اصلی خودش هبوط بفرماد، نزول بفرماد به این عالم و اینجور به شهادت برسه. به این راضی نمی‌شد حضرت زهرا سلام الله علیها. چطور راضی شد؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که زهرا جان اگر قبول نکنی، ما شفاعت در روز قیامت را واجد نیستیم. مگر نمی‌خوای پدر تو شفیع روز جزا باشه؟ مگر نمی‌خوای شوهر تو ساقی حوض کوثر باشه؟ مگر نمی‌خوان شما شفیع زنها در روز قیامت باشید؟ پس صاحب شفاعت کبرا حسین علیه السلامه. لباس شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله حسین علیه السلامه. و قد سمعت حدیثا ان الامه المرحومه یوم القیامه الف صف. میفرماد شنیدی این حدیث را که در روز قیامت امت مرحومه، اون امتی که قرار هست نجات پیدا بکنن و رحمت کرده بشن، هزار صف میایستن. و تسع مئت و تسعت و تسعون صفن من هم یدخلون الجنه به شفاعت حسین علیه السلام. 999 صف از اینها به شفاعت سید الشهدا علیه السلام به تنهایی وارد بهش میشن. و صف واحد یدخلون الجنه به شفاعت سایر الائمه علیهم السلام. میفرماد اون صف دیگر هم که داخل در بهش میشن، به شراکت سایر ائمه در شفاعت حسین علیه السلام. لأن شرط دخول الجنه العبودیت المستلزمت للخضوع والخشوع و ولایت اهل البيت علیهم السلام. چه نکته ظریف اشاره می‌فرماد. می‌فرماد شرط داخل شدن در بهشت دو چیزه. شرط داخل شدن در بهشت دو چیزه. مسئله اول این هست که شخصی بخواد داخل بهش بشه، باید عبودیت مستلزمه خضوع و خشوع داشته باشه، یعنی عمل خالص. شرط اول داخل شدن در بهش عمل خالصه. شرط دوم ولایت اهل بیت علیهم السلام. ولایت اهل بیت علیهم السلام. فاذا نقصوا شیئا من احکام العبودیه و اطوارها و احوالها البالغ الى الحد المذکور في الحديث كان الحسين عليه السلام متمما لها بفاضل خضوعه الظاهر المحيط بالكائنات كلها و اما في الولایه فيشتركون سلام الله عليهم فيها ففهم. میفرماد این حدیث شریف یک دقت نظر داره. دقت نظر چه هست؟ میفرماد 999 صف را سید الشهدا علیه السلام به تنهایی شفاعت میکنه و صف باقی را به شراکت ائمه علیهم السلام. دقت نظرش این است که همین جوری که ولایت شرط واجبه در دخول در بهشت، شرط لازمه و واجبه، عبودیت خالص هم شرط لازم و واجبه، عبادت خالص هم شرط لازم و واجبه. پس وقتی ائمه علیهم السلام مشارکت میکنن با حسین علیه السلام، اعلان بر این مطلب هست که باید ولایت همراه باشه. اگر ولایت نباشه بهشتی نیست. و لازم بودن سید و شهدا علیه السلام در شفاعتها اشعار به این مطلبه که عمل خالص به واسطه حسین علیه السلام در این عالم ظاهر شده و در این عالم ممکن شده. می فرماد که احد الناسی در دروس مبارکه اشاره می فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه غیر از محمد و آل محمد علیه السلام، مشعر فؤاد در احد الناسی بالفعل نیست، یعنی هیچ کس ابتداعا نمی توانه از روی اشد رضا و رغبت جانش را و مالش را فدا بکنه لله و فلله. محبت فؤاد در احد الناسی غیر از این بزرگواران بالفعل نیست، کسی نمیتوانه ابتداعا یک همچو کاری انجام بده. چرا؟ چون هوا و هوسش به طور محض خدا نیست، چون عشقش به طور محض خدا نیست. حکمت داره این مطلب. میفرماد انبیاء علیهم السلام تعینشون تعین زمانیه، یعنی انبیاء علیهم السلام وقتی اینجا متولد میشن متعین میشن. یعنی چه؟ یعنی این بزرگواران علیهم السلام خلقتشون درگیر با خلقت این دنیاست، یعنی بسته و تعلق به این دنیا دارن. درسته اینها عبادت میکنن، عبودیت میکنن، درسته اینها فرمان پذیر محضن، ولی تعلق از این دنیا، نشأتشون تعلق از این دنیا، از این دنیا تعلق میگیرن، متعین میشن، نشأت اینها از این دنیاست. اون کسی که تعیونش تعیون زمانی نیست منحصر هست به محمد و آل محمد علیه السلام، اصلا تعلق و بستگی و نشأت از این دنیا نداره، ابدا خلقت او بستگی به این دنیا نداره. پس فؤاد احدی بالفعل نیست مگر 14 نفس مقدس. پس احدی نمیتوانه عبادت خالص بکنه مگر 14 نفس مقدس. پس به برکت این بزرگوار صلوات الله علیه فؤاد اهل عالم بالفعل شد، یعنی همه حاضر شدن به واسطه سید و شهدا علیه السلام جانشون را و مالشون را از روی اشد رضا و رغبت در راه خدا بدن. لحاظا می فرماد که در اون زیارت وارث اشاره به این معنا، به این سر هست. وقتی که زیارت می کنیم امام علیه السلام را اینجور شروع میشه: السلام علیک یا وارث آدم صفی الله، یا وارث نوح نجی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کریم الله، عیسی روح الله، ولی محمد صلی الله علیه و آله حبیب الله. مشعر محبت، مشعر فؤاد منحصر هست به محمد و آل محمد علیه السلام. پس به واسطه سید و شهدا علیه السلام ولایت کامل شد، تمام شد، توانست شخص موالی ازش فعل خالص سر بزنه. لذا می فرماد در اون موعظه مبارکه گریه بر سید و شهدا علیه السلام محک ولایته. کسی که گریه میکنه محک بر این هست که این ولایت داره. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسات آینده بخوانیم. البته اگر که امام زمان علیه السلام توفیق شامل حال بکنن شاید که یک چند وقتی را نباشیم، انشاءالله ظاهر کربلای معلا باشیم. در این مدت انشاءالله مواعظه مبارکه را برادران بزرگوارمون قرائت خواهند فرمود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.